أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. خب بحمد الله توفیقی است که ان شاء الله در این نوبت خدمت عزیزان و سروران بزرگوار هرچند به شکل غیر حضوری و این شرایط موجود بخش انتهایی و پایانی سوره مبارکه سجده رو ان شاء الله تقدیم دارم و این سوره مبارکه رو به پایان برسانیم. آیه‌ای که تلاوت شد، دعایی که تلاوت شد، آیات شماره 25 و 26 سوره مبارکه بود که البته تا پایان آیه شریفه انشاءالله مجموعه مباحث رو سوره مبارکه مجموعه آیات رو تقدیم خواهم کرد. متوجه به این که در آیات پیشین از آیه 18 هم حضرت پروردگار دو گروه رو مطرح کرد و بیان فرمود که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. آیا کسانی که ایمان آوردند و فاسقین یکسانند؟ یک جایگاه و منزلت ممکنه در نزد خدا و خلق داشته باشند؟ به دنبال اون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات آیه 19 هم در حال و هوای اهل ایمان و فاعلان و عاملان اعمال و رفتارهای شایسته و صالح اشاره شد، به دنبال اون و اما الذین فسقوا فمأواهم جهنم آمد و از حال فاسقان سخن به میان آمد. در ادامه همین بیان و این دو خط جاری بین انسان‌ها ملاحظه فرمودید در آیات قبل گفتیم که صحبت از موسی هم شد، مخالفت‌ها و موافقت‌ها شد و به دنبال اون و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اون خط مبارک ایمان رو متولیان و امامان و جلودارانی به عهده داشتن نشر اون رو، تبیین اون رو و کسانی که در نهایت و غایت یقین و صبوری و شکیبایی بودند که اینها رو در نوبت‌های قبل گفتیم. بعد از اتمام این موارد یه آیه رو بسیار تکان دهنده و کوبنده حضرت حق مطرح می‌فرماید و این قسمت به اتمام و بخش پایانی سوره با چند تذکر و رهنمون به پایان می‌رسد. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه. پیامبر پروردگار تو به راستی که فصل می کند در میان آنان، حکم می کند در میان آنان در روز قیامت، فی ما کانو فیه یختلفون. در میان چه کسی خداوند حکم می کند در قیامت؟ در قبال همین دو گروه، یعنی افمن کان مؤمنن که من کان فاسقان، مؤمنان و فاسقان، اونهایی که امامان وحی بودند و کسانی که در تقابل و نقطه مقابل بودند در طول تاریخ تا امروز و فرداها، همان که گاه اشاره می کنیم رگ رگ استین آو به شیرین آو به شور در خرائق می رود تا نفخ سور، ماجرا همین است. ان ربک هو، نشان دهنده این ماجراست آیه شریف اولا که با توجه به تعبیر فی ما کانو فیه یختلفون که تعبیر استمرار اختلاف رو بازگو می کند با این عبارت حضرت پروردگار، نشان می دهد که میان پیروان مکتب وحی به تعبیری مؤمنان، جلوداران ایمان و مؤمنان و از اون سو فاسقان و برون رفتگان از شریعت و حقیقت، این نزاع و مخالفت در طول تاریخ به لحاظ نظری و به لحاظ عملی جاری است و جاری خواهد بود. خب در این میان در این اختلافات جمع و جماعتی هم فرو میمانند، گاه اینها متحیران و سرگردان باقی میشند و این قصه دنیاست و این پیچیدگی هایی است که در امر زندگی دنیای آدمیان وجود دارد با تمام روشن بودن حق و حقیقت، اما جمع و جماعتی چنین بر نفسانیت خودشون پافشاری میکنند و فضا رو تیره و آلوده میکنند، خودشون به کجراهه میروند و دیگران رو هم سعی میکنند که از تشخیص صواب حق، از به اصطلاح باطل، حقیقت از رذیلت و بطلان به نوعی دچار تشویش و اضطراب کنند. اما در این حال حضرت حق می‌فرماید که از ویژگی‌های قیامت این است که ان ربک هو یفصل بینهم. بله، هر چند پافشاری و اصرار بر این کنند، پیروان باطل در قبال گروه حق روان و اهل هدایت، اما از ویژگی‌های عالم قیامت فصل است. کلمه فصل به معنای جدایی است. می‌دانیم که به قسمت‌های جدا شدن استخوان از استخوان در بدن انسان مفصل گفته میشه که فصل است، جدا میشه، اینها رو قسمت ها رو جدا میکنه. به کاری که قاضی به حاکم انجام میدهد فصل گفته میشود. فصل الخصومه، فصل الدعاوی، یعنی یه قاضی و یه داور عدل حق و باطل پیچیده رو کسی ادعا، هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، ادعای مخلوط شده است اما معلوم نیست که چه میزان از حق با مدعی است، چه میزان با منکر، چه میزان با خواهان، چه خوانده شده. کار قاضی این است که با بررسی این پرونده فصل خصومت میکنه، یعنی دعاوی رو و این دعوا رو فصل میکند، جدا میکند حق رو از باطل و حکم حقیقی رو صادر میکند. این فصل خصومت است. از ویژگی های قیامت و از اسامی قیامت یوم الفصل است. خداوند حقایق را از باطل، اهل حق را از باطل و امتاز الیوم جدا می کند و تمیز می دهد با داوری خیش در عالم قیامت، حقایق روشن و موجه برای انسان ها ولو برای اهل باطل. و اونجاست که کاملا به بطلان خودشون ایمان میارن، میپذیرن. البته در ادامه خواهیم خواند که فائده ای هم بر این ایمان و بین باور قطعا نخواهد بود. فرمود ان ربک هو یفصل بینهم، خداوند فصل میکند و داوری میکند و حکم میکند و جداسازی میکند بین این جماعت و گروه، بین این دو دسته ای که در سیر تاریخ بشر جاری اند و خواهند بود. یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلفون، در هر آن چه که در آن به لحاظ نظری و فکری و اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و عملی در آن اختلاف کردند و سرپیچی و جدایی از حق، مشوب کردن حق به شبهات و باطلگرایی ها و نفسانیات و پیروی از هواهای نفسانی که فضای اندیشه و عمل رو برای جامعه بشر تیر و تار می کنند. فی ما کانوا فیه یختلفون. بسیار نکته مهمی است و قطعا از ویژگی های قیامت و اون عالم همین است که تبیین حقایق برای همگان دست می دهد. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حقایق روشن و موجه و عیان خواهد شد. خب این آیه رو من به همین مقدار عرض کردم تمام که پیرو مباحث پیشین بود. اما از این آیه 26 که اولم یهد لهم تا پایان سوره مبارکه یه سیاق رو داریم که انشاءالله بررسی میکنیم. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. اولم یهد لهم، آیا هدایت نکرده است، آیا هادی نبوده است برای ایشان چه چیزی؟ کم اهلکنا من قبلهم من القرون، چه بسیار کسانی که از ساکنان وادی ها و سرزمین ها قرون، انسان هایی که در زمان های خاصی بودند، در زمانهای پیشین بودن. کم اهلکنا من قبله من القرون، آیا هلاک جماعت بسیاری قبل از ایشان از انسانهای پیشین برای هدایت آنان کافی نیست؟ به لحاظ ادبی جمله را اگر من یه تأملی داشته باشم، اولم یهد لهم، آیا هدایت نکرده است و هدایت نمی کند ایشان را، چه چیزی؟ یعنی فاعل این هدایت چیست؟ کم اهلکنا من قبله من القرون، اینجا میتونه دو تا فاعل داشته باشیم به لحاظ ادبی، یا میتواند نای مرتبط با ذات حق و الله باشد. یعنی آیا اولم یهد لهم الله به اهلاکه، آیا کافی نیست هدایت خداوند برای ایشان به سبب این پیشینه ای که در تاریخ بشر هست و کسانی که به هلاکت رسیدن در مخالفت با پیامبران الهی و حقایق و و و ادامه مباحث که خواهم گفت. یا این که اصلا به طور کلی مفاد جمله بعد از اولم یهد لهم فاعل ما باشد، اولم یهد لهم کسرت و اهلاکنا من قبلهم، این بسیاری کسانی را که ما هلاکشون کردیم و نابودشون کردیم آیا کفایت نمی کند برای هدایتگری انسانها؟ عبارت روشن است. به هر دو شکل اون ممکن، شاید شکل دوم برداشت راحت تر و روان تری در عبارت دیده شود. خب پس بنابراین الان تا اینجا بحث این شد که آیا این که بسیاری از انسانها قبل از این جماعت، همین کسانی که مخالفت میکنند با حق، قبل از اینها بودند و اینها ره به جایی نبردند و به هلاکت رسیدند، آیا برای هدایت این گروه حاضر کفایت نمی کند؟ بدون بالون فمد یمشون فی مساکنهم، یه عینیت زیبا و جذابی رو خداوند به مطلب میدهد، با همون سبکی که در قرآن مباحث ذهنیت ها به عینیت ها بدل میشه و یه تجسم و حضور رو میبینیم. یمشون فی مساکنهم، کسانی که رفتن هلاک شدن و این حاضران ناباوری که نمیپذیرند حقایق رو، یمشون فی مساکنهم، الان دارن در جایگاه های اونها حرکت میکنن، زندگی میکنن، سیر میکنن و آمده شد دارند. خیلی عبارت زیباست. کسانی که رفتند، آثاری از اونها باقی ماند، آثاری از این جماعت باقی ماند، یعنی این که سرزمین هایی که جرت ریاح علی رسوم دیاره، سرزمین های باقی مانده، تمدن های ویرانه ای که از این جماعت باقی موند و کسانی که الان ایستادن مقابل پیامبر اسلام و در آیندگان کسانی که میان مثل اینها و ستیزه با حق می کنند، در همین جایگاه ها و منازل و موقعیت ها و دیار کسانی که به هلاک رسیدند و از میان رفتند و حقیقت رو نپذیرفتند، در حال آمده شدند، در حال گذارند، میبینند، شاهدند. یعنی در عصر نزول قرآن عرض میکنیم کسانی که مخاطب این آیه هستند و باید این هدایت رو بپذیرند، کسانی هستند که میتوانند سیر به جنوب کنند، به سرزمین احقاف برن، ببینند آثار آدیان رو، میتونن به شمال بیان، به سوی وادی القرا برن، حالات و ویژگی های سمود رو ببینند و این حالات رو مشاهده کنند. میتونند اینها سرزمین قوم لوط رو ببینند، میتونند بقایای این جماعت رو مشاهده کنند و ببینند. و به شکل فراتر از آن که الان عرض میکنم، نه تنها کسانی که به عقوبت الهی هلاک شدند، اما کسانی که بودند تمدن هایی بودند که بسا به عقوبت هم هلاک نشدند، اما آثار و قدرت اونها و شوکت اونها باقی است. اما هانه دل عبرت بین از دیده عبر کنان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ممکن ایوان مدائن باشه، کاخ تیسفون باشد، ممکن است ایوان بهارستان باشه، ممکن خرابه های پارس و تخت و جمشید باشد و ممکن بقایای هر تمدنی در سراسر دنیا باشد، میدان گلادیاتورهای روم باشد و هر کجای دنیا باشد. فرمود، مجدد عرض می کنم، اولم یهد لهم کما اهلکنا من قبلهم من القرون، آیا کافی نیست برای هدایت این انسانهایی که ناپذیرای نسبت به حقند و ناباور، اینکه بنگرند و ببینند چه کسانی بودند با چه موقعیت ها و ظرفیت هایی که اینها به هلاک رسیدند و خداوند اینها رو از میان برداشت، هلاکشون کرد و شما الان در جایگاه اونها هستید. اونها رفتند، به افسانه پیوستند، به تعبیر ما به زبالدان تاریخ افکنده شدند. آیا جایی برای این نیست که از این مقوله هدایت پذیری برای انسانها دست بده؟ و در ادامه، ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، و در این مرور در این سرزمین ها و نظاره به این سرزمین ها و بقایای این جماعت و اقوام، چه آیاتیست برای کسانی که میخواهند بالاخره هدایت الهی رو بپذیرند. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، آیا گوش جان نمی سپارید به این حقایق؟ حالا من این قسمت پایانی رو یه نکاتیست که عرض میکنم. آه برگردیم، آنچه را که این آیه شریف عزیزان، بزرگواران، خانم ها و آیان مطرح می کند، تأکید بر عنصر هدایت با برداشت و نگرش به پیشینه تاریخ بشر است. یعنی قرآن صفحات تاریخ رو یک به یک ورق می زند و از دل اون هدایت رو برون می کشد. یکی از سازوکارهای هدایتگری قرآن برای انسانها مرور پیشینه بشر است و تبرق تاریخ بشری، سرزدن به پیشینه انسانها و دیدن اون چه بر بشر در این زمین رفته است و عمل کردند انسانها و پایان اونها. این نکته نکته بسیار مهمی است که همه جای قرآن می‌بینیم و این عبارت رو حضرت پروردگار از دل تاریخ برون می‌کشد و به انسان‌ها معرفی می‌کند و به نمایش می‌گذارد. حالا این نکته مبتنی بر یه قانون الهی است. و اون قاعده این است که انسان‌ها به طور کلی در اصول خودشون تابع سنت‌های ثابت الهی هستند. نظام طبیعت و جهان و هستی تابع سنت‌های لایزال الهی و لایتغیر الهی است. همان سنت‌هایی که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، تبدیلی ندارد، تحویلی ندارد و تغییری ندارد. نظام طبیعی عالم بر اساس سنت‌های ثابت سیر می‌کند و حرکت می‌کند. وجود انسان بر اساس سنت‌های ثابت آفریده شده است. یعنی نیازهایی که در وجود انسان امروز دیده می‌شود با نیازهای انسان 5000 سال قبل تفاوتی نمی‌کند. اصل نیازها، اصل، ریشه، بفرمایید ارزش، ثابت، روش، متغیر. یعنی انسان‌ها نفسشون همون کبر رو، همون عجب رو، همون حسد رو، همون ویژگی‌ها و رذائل رو دارد. انسان‌های امروز همان که انسان‌های 2000 سال قبل داشتند و 5000 سال قبل داشتند و در وجودشون همون فضائل و ارزش‌ها و الهام تقوایی وجود دارد که انسان‌های پیشین هم داشتند. صدق است و صفا است و مروت است و جود است و سخا است و اون ریشه ها ثابت در وجود انسان ها. تعامل بین انسان و بین نظام طبیعی و جهان یه اصول ثابتی دارد که بالاخره جاری است. تصرفات انسان ها در خوردن، نوشیدن، تصرفات اقتصادی، تصرفات سیاسی، تصرفات اجتماعی و غیره، اینها قاعدتا یه اصول و یه ریشه های ثابتی دارد که بر اساس سنت های الهی تلک الایام نداولها بین الناس جاری است و همان میشه که بارها و بارها اشاره کردیم، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، قرنها بگذشت این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. این نکته بسیار مهم است. با توجه به این نکته خداوند سبحان انسانها رو ارجاع میده و یکی از مدخلهای هدایتگری الهی همین است که انسانها برگردند و شیوه تعامل نسل بشر رو با جهان طبیعت، با خودش، با دیگران و در ارتباط او با ذات حق بگیرند، بررسی کنند، مطالعه کنند و ببینند عوامل زوال و عوامل توفیق چه بوده است. چه چیزی انسانها رو به زیر کشید؟ چه چیزی انسانها رو فرا برد و بالا برد و به توفیق رساند و موفقیت رساند یا به زوال و شکست رساند؟ همین عناصر رو، همین روش ها رو، همین مدل ها رو بیرون بکشند و موصل به حقیقت اون رو، اون چرا که انسان‌ها رو به حقیقت رسانده است، روش‌های درست و ثواب رو، سنت‌های شایسته رو اقتباس کنن و روش‌ها و مدل‌های غلط رو به دور بیفکنن، عبرت بگیرن و به کنار بگذارن. این یه قاعده کلی است که در قرآن دیده میشه و خداوند از این ظرفیت میخواد انسان‌ها بیشترین استفاده رو بکنن در وادی هدایت. و اینو اگر به روزآوری کنیم این مطلب رو خدمت دوستان عزیز، بالاخره چرا ما باید راهی را که دیگران رفتند و نتیجه اون روشن و مشخص است دوباره برویم که ببینیم به کجا منجر میشود؟ چرا؟ چرا ما باید یه عملی رو که دیگران انجام دادند و دیدیم نتیجه و پایان اون رو، چرا باید من تکرار کنم؟ چرا باید یه پروژه‌ای رو که کسی پیش برده است به جای رسانده است و نتیجه های اون حاصل یا موفقیت اون یا شکست اون، چرا باید من تکرارش کنم که به همون موفقیت یا شکست برسم؟ این نکته بسیار مهمی است در قرآن که خدای سبحان می‌خواهد از تجربیات پیشین و قواعد جاری پیشین در نظام جامعه انسانی و طبیعت انسان‌ها حداکثر استفاده رو ببرن. یه راه این ارجاع به تاریخ است، بررسی اقوام است، بررسی تمدن‌هاست، بررسی کسان است و بالاخره استفاده هدایتگرانه از این مطالعه و مرورگری پیشینه بشری. این دامن درازی دارد، هنوز هم میشه من ادامه بدم، آه به همین بسنده میکنم فعلا و مفاد دعای شریفه این شد. اولم یهد لهم که محلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. خب آیا این هدایتگری کافی نیست که اینها برگردن ببینن گذشته ها رو، چه کسانی هلاک شدن، چرا هلاک شدن، چرا اینها کامیاب نبودن در زندگی، چرا شکست خوردن؟ عامل شکستشون از کجا بود، از درون بود، برون بود، چه بود، چه نبود، و ستیزه با حق ره به کجا میبرد، انسان رو به کجا میبرد، پیروی از حق آدمی رو به چه کامی میرساند، و تمام اینها در دل این تذکر الهی نهفته است. کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، اینها دورم نیستند، اینها ساکنان همین سرزمین هایی بودند که شما الان دارید در اون سیر میکنید و حرکت میکنید، اینها زیر همین آسمان بودند، روی همین زمین بودند و ساکنان همین دیار مانند شما و مهره های بازی که برداشته شدند و شما جای اون نشسته اید. اما فرمود ان فی ذلک لآیات، و در این یه نشانه هایی است. بعد افلا یسمعون، تأکید میکند قرآن بر این که افلا یسمعون، چرا استماع نمی کنن، چرا گوش نمی سپارن به این حقایق و این مطالب. خب حالا بالاخره قطعا یکی از مهمترین راه های رسیدن انسان به حقایق از مجاری ادراک انسان سمع است و دیگری بصر است. در پایان عاده بعدی خواهد فرمود افلا یبصرون، یعنی تأکید میکند به دو مجرای اصلی که سمع و بصر است. مسموعات و مبصرات مهمترین دستاوردهای بشر رو برای آدمی فراهم میکند، تردیدی نیست. اما چرا اینجا بعد از بحث این جماعت پیشین و هلاک اونها و غیره و تذکر به مطالعه و بررسی اونها بر عنصر سمع تأکید میشه، این روشن است. به دلیل اینکه راه رسیدن تاریخ پیشینیان، اقوام گذشته و حوادث پیشین جامعه بشر برای ما انسان‌ها چه بوده است مگر در طول تاریخ؟ این نبوده است مگر از طریق سم، ما که مشاهده نکردیم. اخلاف که مشاهده اسلاف نکردند، اونها که میان در آینده که ندیدن گذشتگان رو، بلکه نقل اونها منتقل شده از سینه به سینه بر اساس مدارک، بر اساس مکتوب و غیر مکتوب، آیندگان میشنوند این مطالب رو. پس راه و مجرا سمع. افلا یسمعون، البته بدیهیست که سمع به اصطلاح با تمام دقتهای خودش، یعنی هر شنیدنی نه و به تعبیر دیگر هر خبری نه، بلکه اخباری که ویژگی های وساقت در اون دیده شود. مگر ما نمونه این رو بازگو نمی کنیم؟ بالاخره منبع استخراج حقایق دینی ما چیست؟ کتاب و سنت و عترت. خب کتاب پیش روی ماست، استفاده می کنیم و از کتاب استنباط و استنتاج می کنیم، اما سنت پیامبر و عترت اهل و بیت پیامبر، آیا ما شاهد سنت و عترت بودیم؟ هستیم؟ نه. خب در زمان خودشون پیامبر زیست کردن، اهل بیت در زمان خودشون، اما بعد از اونها، بعد از پیامبر، بعد از هر امام و حجت الهی و در نهایت بعد از اتمام دوران امامت، به بیانی دوران حضور امام و عصر غیبت آغاز شدن، تمام این حقایقی که از سنت و عترت است از طریق خبر و اخبار به ما منتقل شده است. اما بدیهی است که ما این سنت رو حجت میدونیم و منبع استخراج میدونیم، منوط به این که با ضوابط و چهارچوب خودش باشد. به همین خاطر دانشمندان اسلامی بالاخره اینها علم درایه رو، علم مطالعه دقیق حدیث رو، رجال حدیث رو بررسی کردن و علم الرجال دارن، علم الدرایه دارن و کاملا با ضوابط و ویژگی های خاصی خبر رو میشناسن، وثاقت اون رو، اعتبار اون رو، ویژگی های اون رو تایید میکنن و اونگاه مورد مطالعه قرار میگیرد. فرمود افلا یسمعون، چرا اینا نمیخوان سهم کنن، نمیخوان دل به این اخبار بدن، دل به این گزارشات ثواب دقیق تاریخی بدن و از دل اون این اصول و قواعد و حقایق رو برون بکشن. و در نهایت عرض میکنم از مهمترین گنجینه‌های معرفت برای بشریت بدون تردید ورق زدن تاریخ و سوابق پیشین بشری است در روی کره خاک، که این گنجینه مهمی است که هر بخش اون رو که انسان بخواد نگاه کنه میتواند از دل اون حقایق نابی رو برون بکشد. البته مشروط بر این که با نگاه تاریخ نگارانه نباشد، نقل تاریخ نباشد، بلکه نقد و تحلیل تاریخ باشد، همان گونه که قرآن ما را آموزش میدهد و دعوت میکند. پیام ها رو از دل تاریخ برون بکشیم، اصول رو از دل تاریخ برون بکشیم، نه قهرمان پروری ها، شخص پروری ها و امثال اون که ممکن است روش تاریخ نگاری باشد. خب تا اینجا این جمله رو فرمود. آیه بعد اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، یک باره از درون جامعه انسانی و از درون حیات بشر خداوند انسان رو به حیات طبیعت میبرد. یعنی بحث استفاده هدایتی و هدایتگرانه جامعه بشری و زوال و کمال انسان ها بود، یک بار میاد اولم یرا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا تأمل نمی کنن، بررسی نمی کنن که ما سوق می دهیم آب را به سرزمین های جرز که الان عرض می کنم. یعنی یک بار از جان به جهان، از وجود انسان به جهان پیرامون به هستی خداوند ما را سفر می دهد. چه سفر زیبایی، همان روشی که در قرآن بارها می بینیم، گاه و فی انفسهم گاهی و فی الارض آیات موقنین و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم افلا تبصرون است. یعنی جان و جهان رو خداوند دو کفهی قرار می دهد، دو کتابی قرار می دهد که انسان ها باید فرو برن در این کتاب مطالعه کنن و بررسی کنن و به هدایت و حقایق دست پیدا کنن. خیلی زیباست. میشه گفت گاهی حتی شاید چون بالاخره اون بررسی مطالعه انسان به لحاظ شریعت و قواعد بوده است، حالا میاد به لحاظ طبیعت خداوند باز هدایت رو برون میکشد و خلاصه ظرف هدایت الهی برای انسان جان و جهان است. ظرف هدایت الهی برای انسان شریعت و طبیعت است. این دو مظروفی هستند که خدا مایه های هدایت رو در این دو ظرف برای انسان مملو و سرشار کرده است. فرمود اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا تأمل نمی کنند که ما نسوق الماء الى الارض الجرز سوق می دهیم ماء را الى الارض الجرز، آب را به ارض جرز. فرمود انا نسوق الماء، نسوق از ماده سوق میاد، هنگامی که ال ازعاج و من خلفن، هنگامی که از پشت کسی رو حرکت میدهند میرانند به جلو با قدرت، این سوق است. انا نسوق الماء، ما سوق میدیم، میرانیم و به حرکت در میاریم آبها را الى الارض الجرز، به ارض جرز. کلمه جرز زمین جرز، جرز از ماده جرز به معنای قطع و بریدن میاد، به شمشیر برنده قاطع سیف جراز که میزند میبرد جدا میکند. و یا این حیوانها و شترانی که وقتی علوفه میخورن چنان زمین رو صاف میکنن که گویا هیچی اصلا در اینجا وجود نداشته باشد، مثل بعضی ها که وقتی به سفره‌ای میرسن خیلی تمیز و پاکیزه، گویا هیچ اثری باقی نمانده است، عرض به خدمتون رفتار میکنن، شکر نعمت رو خوب به جا میآورن. اون شتری که میاد زمین رو صاف پاک میکند و همه علوفه رو قطع میکند میشن ادعبل الجراز، شطوری که قطع میکند تمام این ریشه ها رو و تمام این بالاخره علوفه ها رو میخورد و صاف میکند. پس ارض جرز یعنی اونی که تمام پوشش گیاهی اون قطع شده و هیچی نداره. یه ارضی داریم که این میگن سبخه و سباخ، یعنی زمین شوره حاصل بر نیارد است، اما این اون نیست، یعنی زمینی که استعداد داره ممکنه اما هیچی نداره، هیچ نیست، همه از بین رفته است، بریده شده است، از بین رفته، قطع شده به هر دلیلی دیگه، این سوء بهره‌برداری شده است یا بالاخره شرایط طبیعی موجب شده که چیزی نیست. انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ما چگونه با یک قواعد پیچیده و زیبا و عالی به این سرزمین هایی که هیچ پوشش گیاهی ندارند و فراتر از این به تعبیر پاره از آیات امکان اون هم نیست که انسان ها بتونن این سرزمین ها رو آبیاری کنن و احیا کنن. دقت بفرمایید. چگونه ما آب را می رسانیم؟ بعد فنخرج بهی زرعن، با اونگاه برون می کشیم از همین زمین هایی که هیچ اثری در اونها نبود، زرع را، رویدنی هایی را، که تأکل منه انعامهم و انفسهم، که خود این انسان ها و حیواناتشون از اون زر و از اون رویدنی ها میخورند. افلا یبصرون که در پایان اشاره میکن. خب این نکته بسیار مهمی است. از همونطور که مطالعه تاریخ پیشین انسان ها و زوال و کمال انسان ها و اسباب اون طریقی به سوی هدایت و مدخلی به سوی هدایت بود، مطالعه و بررسی سنت های الهی در نظام طبیعت که به سود انسان در جریان است و نظام جامعه انسانی رو تنظیم میکند از مهمترین مدخلها برای هدایت انسان است در مجموعه آیات شریفه قرآن. خب یکی از این سرفصلهایی که قرآن ما را به اون دعوت میکند همین است که ذات حق چگونه این طبیعت رو زنده میکند، این وجود رو زنده میکند و این زمین مرده رو خدا آیتون لهم الارض المیته احییناها چگونه زنده میکند. بنابر سنت و قاعده الهی چگونه از هزاران کیلومتر دورتر باید آبهای سطوح مختلف اقیانوس‌ها به تابش آفتاب چگونه تبخیر بشه و میلیون‌ها میلیون تن ذخایر آبی رو در قالب مؤثرات و ابرهای فشرده متراکم کند خداوند سبحان و به وسیله بادها سوق بده. ارسلنا الرياح لواقه، این بادها بیان، انا نسوق الماء، اینا آبند، این ابرها، اینها رو ذاته حرکت بدهد بیارد به کجا؟ به سرزمین هایی که هیچی ندارند، تشنه و امکان آبرسانی اون برای انسان ها نیست. اینها گاه در دل اعماق دره ها، گاه در اوج کوه ها، گاه در یه جاهایی هستن که امکان آبرسانی برای انسان ها نیست اصلا. این فرضش رو بیشتر بررسی کنیم و تأمل کنیم. خب بالاخره وارد میشید از گلوگاه عرض به خدمتون استان سبز، وارد میشید به جنگل گلستان، ادامه میدید، میرید وارد مازندران میشید، باز هم بالاخره یه سو به دریا، یه سو به جنگل سیر میکنید، میرید از مازندران گذر میکنید و وارد گیلان میشید و میرید نمیدانم اسالم و خلخال و میرید تا خود حیران. این مجموعه رو که نگاه میکنید چند صد کیلومتر است، ابعاد و مساحت چه مقدار است، فرات از 2000 متر چه ارتفاعاتی رو شما از بالاتر از ارتفاع 2000 هم بسا دارید در منطقه، چطور خداوند چگونه با چه لطفی اینها رو پرورانده است و آماده کرده است. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، چگونه این سرزمین ها رو خداوند سیراب میکند، بدن بدن میرویاند و چگونه خداوند فلات ها و سرزمین ها و بیابان های تشنه رو باز مجدد زنده می کند، سرسبز می کند. دیگه کم کم بالاخره نزدیک داریم میشیم به بهار و صدای پای بهار کم کم به گوش جان شنیده می شود و دل هوای طبیعت می کند. خب بالاخره می بینیم این حال و هوا رو کم کم چگونه خداوند داره زنده می کند، باز سرزمین های مرده خشک رو قبای سبز به تن می کنند و نگارینه الهی باز خودش رو نشان می دهد و و و. فرمود اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرس فنخرج به زرعا، برون میکشیم از دل این زمین های مرده قطع شده زهر را، رویدنی ها را. خب همه اینها قواعد الهی است، قوانین خداوندی است و چون قوانینی که در دل خاک نهادی شده است، چه قوانینی که در نظام جاری ابر و باد و بارش و رویش تابش، همه بر اساس سنت ها و قوانین الهی که خود این مطالعه و بررسی این قوانین و لطفی که ذات حق به انسان ها دارد میتواند عامل هدایتگری برای بشر و انسان باشد. فرمودن نسوق الماء الى الارض الجرس و نخرج به زرعا تأکل منه انعامهم، تامین نیازهای شما رو خداوند از این طریق میکند، میخورید، بهره میبرید و استفاده میکنید با بارش و رویش. و انعامهم و انفسهم، فرمود انعامشون، چهار پایانشون و انفسهم و خود انسان ها. گاهی مفسران از باب تفنن خواستن بررسی کنن چرا خداوند اول اینجا شاید مثلا انسان ها رو میفرمود بهتر بود تا اول بگوید مثلا خود انسان ها میخورن بعد حیوانات، اما لطف کرد به حیوانات، فرمود اول انعامهم و انفسهم. خب البته معلوم نیست که این که اول خدا انعام رو بفرماید بعد انسان ها رو، این به نوعی یه نوع مثلا حرمتی در حق حیوانات باشه یا تقدم نشانه احترام باشد یا نشانه مثلا جهاتی باشد که فضیلتی، نه این نیست، بلکه شکل طبیعی قصه این است که سهم حیوانات از زهر و رویدنی ها بیشتر از سهم انسان هاست از رویدنی ها. بالاخره این و لکم فیها جمال و نهین تریهون و هین تسرهون. وقتی اینها میان به دل این طبیعت، این اغنام و احشام و این گوسپندان و این گله ها و این حیوانات و اینها دارن بهره این برن از نظام طبیعت به شکل اولیه اون، استفاده اونها چه درصدی رو رقم میزند و استفاده ما انسان ها چه درصدی رو رقم میزند. این پهنه طبیعت مال اونهاست، ما اونچنان بهره نمیبریم از اون، ما به چرا نمیرویم، هر نفر از آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما بالاخره دنبال اون کسیم که اگر تماشا داریم، عزم تماشا داریم به چمن برویم، اما اونها میروند برای چمن، میروند برای خوردن اون و برای دمن. خب پس بنابراین سهم اونهاست، لذا اول خداوند حیوانات رو مطرح میکند، بعد انسان رو مطرح میکند که ما گزیده از زر استفاده میکنیم اما اونها گسترده استفاده میکنن. دو، اینکه حیوانات استفاده میکنند اما اگر از چنگ گرگم در رو بودی ولی که ناقبت گرگم تو بودی، این حیوانها فربه میشن که ما نوش جان کنیم و استفاده کنیم، یعنی باز اینها هم در خدمت انسانند. لذا سیر منطقی رو قرآن بازگو میکند، و الا اگر بحث فضیلت انسان باشد و شرافت انسان باشد، خدا آدمی رو هم رقیف هم ردیف حیوانات مطرح نمی کند با انعام. اینجا بحث خوردن است، بحث حس مشترک با حیوانات است که اکل است، و الا باید بگوید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم. خداوند انسان رو باید در کنار خودش و فرشتگان مطرح کند. شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت میدهند به یکتایی و وحدانیت خداوند، ذات حق، فرشتگان او و انسانهای صاحب علم و معرفت. اونجاست که انسان هم پیمانه با فرشتگان الهی میشود در بزم جانان. فرمود تأکل منه انعامهم و انفسهم. در پایان آیه افلا یبصرون، خب ملاحظه فرمودید در آیات پیشین و بحث اخبار و گذشتگان افلا یسمعون، اینجا افلا یبصرون. چرا افلا یبصرون؟ اشاره کردم دو راه اصلی دریافت ادراکات برای ما انسان ها به لحاظ حسی چشم و گوش است. در آیه پیشین تناسب با سمع بود و محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. بخش اخبار بود که این اخبار باید از طریق گوش دریافت شود و شنیده شود و بربرداری بشه. اما اینجا بحث طبیعت است، بحث جهان پیرامون است، بحث باد و ابر و باران و رویش و طبیعت و بهار، و این از آن لطف بهاریات بود، نیز پاییزی پرآفات بود، صحبت این است. خب اینجا تناسبش با چیست؟ اینجا شنیدن کی بود مانند دیدن؟ اینجا بحث دیدن است، با دیده بشه این نظام و خداوند برای همگان این بستر رو و این سفره رو گسترده است و همه میتونن نظارگر اون باشن. لذا تناسب با چی داره؟ با بینش و دیدن دارد و بصر دارد. افلا یبصرون. من یه جمله رو عرض کنم و از این آیه بگذرم. خب در آیه 26 بحث هلاک انسانهایی بود که اینها خلاف سنت‌های الهی حرکت کردند، اینها ستیزه‌گرانه برخورد کردند، پایان خودشون رو دیدن، به ماکانو یکسبون، به سبب تکذیبشون، به سبب رفتارهاشون، اون چه بر سرشون آمد روشن و مشخص. خب اونجا بحث هلاک بود. از هلاک جمع و جماعتی و آن چه بر سر آنان آمده است، آیندگان میتوانند هدایت پذیری کنند و راه به نجات بجویند از هلاک. در این آیه خداوند با رویش طبیعت و زیبایی های وجود و نخرج و بهی زرعن و احیاء هستی با جریان آب انسانها رو به هدایت سوق می دهد. در اون آیه از هلاک و نابودی خروجی آن هدایت انسانها بود. در این آیه از گسترش حیات و رویش خروجی آن هدایت انسانهاست. خیلی زیباست. یه به اصطلاح صنعت تضادی رو میبینیم در این، به لحاظ مفهومی عرض میکنم، نه لفظی و حتی لفظی، در این دعایه که خیلی زیباست. یعنی میخوان هم هلاک موجب هدایت انسانها باشد، سنت هلاک الهی، هم سنت احیا و نجات الهی میتواند هر دو پایا پای عامل هدایتگری برای انسانها باشد، که خیلی زیبا و دلنشین اون چه در کنار هم آمدن این دعایه میبینیم بسیار ظرافت دارد و به ذهن میاد که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. خداوند هدایت رو اونجا با پوشش قهر عرضه می کند و اینجا هدایت رو با پوشش لطف عرضه می کند و زهی زیبایی و جمال و جلال رو می توان نظاره کرد. خب تمام آیه 28 و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. با همه این مسائل و با همه مهیا بودن اسباب هدایت و فهم و ادراک، با همه امکان سرزدن و سرکشی به سوابق بشری و سیر تاریخ و عبرت آموزی و با همه امکان نگرش به طبیعت و جهان آفرینش و قوانین الهی و جمال و لطف خدا رو در هستی دیدن و مشاهده کردن و به هدایت رسیدن، اما باز هم گروهی ره به هدایت نمی روند و بر لجاج و عناد خودشون و ستیزگری ادامه می دهند. و یقولون متى هذا الفتح، گوش ما آشناست با این سخن در قرآن. و یقولون متى هذا الفتح، و می گویند این فتح کی است؟ خب این مراد از فتح چیه؟ ان کنتم صادقین، مخاطب کیست؟ پیامبر و مؤمنان. اگر شما راست میگید این فتح کی خواهد بود؟ حالا مراد از این فتح چیست؟ دو خط فکری در آیه شریفه وجود دارد، یعنی دو نگاه تفسیری است. گروهی از مفسران شاید به ذهن شریفشون آمده است که مراد از این فتح شاید فتح مکه باشه، فتحهایی که عالم اسلام دید، پیامبر اسلام دیدن باشد و میگن اگه شما میگید که روزی پیروز خواهید شد، موفق خواهید شد، کی خواهد بود اینو چطور رو عرض به خدمتون. اما ظاهرا با ادامه آیه قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، بگو در اون روز فتح که بیاید ایمان کافران هیچ نفعی برای اونها ندارد، ایمان آوری اونها، و هیچ هم به انذار نخواهند بود، یعنی مهلت و فرصت به اونها هم داده نمیشه که تجدید نظر کنند، زمان دوباره به اونها داده نمیشود که بخوان کارشون رو اصلاح کنند و سامان بدند. این آیه بعدی با این نگاه تفسیری به نظر حقیر سازگاری نداره، بلکه شاید اون نگاه دومی که عرض میکنم باشه که مراد از یوم الفتح قیامت است. قیامت است. مگر در قرآن اینها میگن که یقولون متى هذا الفتح، چه این روز فتح خواهد بود، این فتح قیامتی که شما میگویید. خب این مشابه همان است که یسألک الناس عن الساعة، هی مردم سوال میکنن متى متى، کی خواهد بود، این چگونه است، کی میاد این قیامت. یکی از سوالاتی که زیاد به نوعی برای ایزاء پیامبر و مؤمنان پرسیده میشد و مطرح میشد و قرآن پرده از اون برمیدارد و بازگو میکند. اما این که فتح به معنای قیامت است، آیا لازمش اینه که این نظر تفسیری اینه که یوم الفتحی که در آیه بعد هم میاد و فتحی که در اینجا میاد در قرآن سابقه استعمال در مورد قیامت داشته باشه؟ دارد؟ بله دارد. بله ما این واژه رو، این فعل و مشتقات اون رو در مورد قیامت زیاد به کار میبریم و فتحت السما فکانت ابواب، در مورد قیامت داریم فتحت السما، فتح سما رو قرآن مطرح میکند، گشودن آسمان ها. این آسمان ها میدانیم که مراد آسمان مادی ظاهری نیست دیگه قطعا. به چه دلیل؟ به دلیل ولا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنه حتی يلج الجمل في سم الخياط، هیچ دربی از آسمان برای اینها گشوده نمیشود که اینها ورود به بهشت کنن، مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شود. وقتی ایمان محال بعضی ها رو خداوند میخواد مطرح کنه، اینطور مطرح میکنه لا تفتح لهم ابواب السما، هیچ دربی از آسمان گشوده نمیشود، بلا يدخلون الجنه. پس لازمه ورود به بهش چیست؟ فتح. فتح یوم الفتح یعنی روز اون که فتح اتفاق میفتد، یعنی روز قیامت، روزی که گشوده میشود دربهای عوالم الوی، عوالم فراتر، عوالمی که انسان ها از این عالم ناسوت دنیا و سماع دنیا باید به اون سماع و به اون عوالم سرکشی کنند و وارد بشن. پس بنابراین خود واژه فتح و اشتقاقات این کلمه در مورد قیامت و عالم قیامت و جهان باقی در قرآن متعدد به کار برده شده است، مشکلی در این جهت نیست. اما اینکه قیامت یوم الفتح است، چرا به قیامت یوم الفتح گفته میشه، این هم خیلی زیباست. چرا اون عالم عالم فتح است و قیامت فتح است؟ خب فتح در خود لغت به معنای ازالت الاقلاق، یک گرهی رو باز کردن. اگر ما به ذهنمون میاد که مثلا پیروزی رو فتح میگیم، به دلیل اینکه اون کار گره خورده است بین دوست و دشمن، بین مؤمنین و کفار در این جنگ کار گره خورده، سخت بالا گرفته است. حالا وقتی که گره باز میشه به دست توانمندی که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. وقتی میاد یه شیرمردی این گره رو باز میکنه، فتح میاد. پس اگر پیروزی رو فتح میگیم، به دلیل اینکه گره باز میشه از کار فرو بسته نبرد و حرب. و اینکه فراتر از اون، اگر در رو باز میکنن، خب اون قلق در باز میشه، میشه فتح الباب. اما فراتر از این است که در ذهن انسان ها گاه مطالب پیچیده شده است و گره خورده است. گاه به دلیل ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم و وساوس شیطانی، حقایق در ذهن بعضی ها مندمج شده است و فرو رفته است. جهل در ذهن انسان آمده و به اصطلاح یک اندماجی و اقلاقی در ذهن ایجاد شده و حقایق رو کسی نمیتواند فهم کند. اینجا نیاز به چی دارد؟ نیاز به فتاح داره. نیاز به یک کسی دارد که بیاد فتح کند و این گره های ذهنی رو باز کند. و همین خاطر به استاد و به معلم فتاح گفته میشه، چون میاد حقایق ذهن انسان را آشکار میکند، گره ها رو باز میکند. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، تعبیر زیبایی که گاهی ایشان به حقیر میفرمودن، تبویب ذهن و فکر کنه، یعنی جهت دهی به ذهن و فکر بکند و انسان رو در مسیر درست فهم قرار بده. این میشه فتاح. بله، خب ذات حق ابتداعا چنین میکند و از مهمترین عرصه‌هایی که خداوند فتاحی میکند عالم قیامت است، یوم الفتح است، که خداوند تمام حقایق رو و یعلمون ان الله هو الحق المبین، همه گره های ذهنی ما در قیامت باز میشه و تمام مجهولاتمون به معلومات تبدیل میشه، تمام عرض به خدمتون علوم حضوری ما تبدیل به حصولی میشه برای ما و حصولی های ما حضوری میشه برای ما و چه میشود و چه میشود و دنیاییست و عظمتیست و قیامتیست که و برزول الله الواحد القهار، همه چیز بارز آشکار و عیان. از این گره هایی که مصادیق آن در زندگی دنیای انسان است که در قیامت، قیامت یوم الفتح است که این گره ها گشوده شود، همان است که در آیه نخستین بحث هم اشاره کردم، بسیاری از دعاوی و ادعاها و حقوق در دنیا فروی در هم رفتند و چه باطلی که لباس حق پوشیده است در دنیا و چه حقایقی که به کنجی رفتند و منزوی شدند، خانه نشین شدند، از میان بر صفحه زندگی انسان برداشته شدند و به کنجی رفتند. خدای سبحان فردای قیامت فتح می کند و این حقوق و حقایق بیرون میان و باطلان و باطلگرایان جدا شده به کناری می روند. و امتاز الیوم ایها المجرمون خواهد شد، لیمیز الله الخبیث من الطیب خواهد شد، تمیز داده می شه. این فتحه. پس قیامت یوم الفتح هست به این معنا که عرض کردم. یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، می گویند که این فتح کی خواهد بود اگر شما راست گویانید. قل یوم الفتح، بگو این که مسلم است و قانون قطعی و مسلم الهی است که اقتربت الساعت و انشق القمر، نزدیک شده است و قطعی است و این قیامت خواهد آمد. اما لیوم لا ریب فیه است، هیچ ریبی در اون نیست. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ توهمی و دروغی در تحقق اون نیست، قطعیت و مسلم است. الحاقه و ملحاقه، محقق شده قطعی است. اما بدونید لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون، اما در اون روز دیگه هیچ ایمان کافران فایده ای نمی کند و افاقه ای نمی کند. لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، اگر کافران به ایمان بیایند و بخواهند ایمان بیاورند، اونجا فرصت ایمان نیست، فرصت جبران به کسی در اون روز داده نمی شود، به دلیل اینکه تمام فضای عمل امروز برای بشر بود. الیوم یوم العمل و قدم یوم الحساب. دیگه اونجا در عالم قیامت ایمان فایده ای نمی کند. ظرف پذیرش و ایمان دنیا بود، اونجا بحث رسیدگی است، به نتایج رسیدن و پاداش کیفر و سزا و جزاست و برخورد انسان ها و زندگی انسان ها و دستاوردهای دنیا که از دنیا مزرعه آخران چه امروز کشتند فردا درو کنند و برداشت کنند و نتیجه اون رو ببینند. لذا فرمود لا ينفع الذين كفروا ایمانهم. بدونید این قیامت اگر بیاد دیگه فایده ای نداره. امروز اگر کاری میتونید انجام بدید به خود بیاید و الا فایده ای نمی کند. ولا هم ينذرون و انذار هم داده نمیشن. انذار به معنای از ماده نظره به معنای مهلت. هیچ مهلتی هم داده نمیشه. عالمی است که در اونجا فرصت دوباره به کسی به لحاظ ایمان داده نخواهد شد. عالمی است که در آن به کسی مهلتی برای کاری دلیلی مسائلی رو جمع آوری کند داده نخواهد شد. عالمی است که در آن عذر کسی پذیرفته نیست، عذرخواهی رو نمیپذیرند. بلا هم یستعتبون است. اونجا استعتاب و عذرخواهی وجود نداره. عذر کسی رو نمیپذیرند اونجا. اونجا تخفیف در حال و هوای کسی داده نمی شود. ولا یخفف عنهم العذاب. عالم عالم سختی است، عالم دشواری است که با آن مواجه خواهید شد. فرمود قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون. رسیدیم به آیه 30، به آیه پایانی سوره مبارکه سجده. خطاب پیامبر است، اما خطابی که دل رو تکان می دهد. فاعرضنهم، پیامبر روی گردان از آنان. ای وای، کار انسان به کجا میکشد که خدا به پیامبر رحمت میگوید فاعرضنهم. بدیهیست عاقلانه همین است که هنگامی که معلمی از هدایتگری، مرشدی هادی از هدایت اثرگذاری در مخاطبان خودش دیگه کاملا قطع امید کرد و دانست که هیچ اثری نیست، ختم الله علی قلوبهم است، دیگه تمام راه‌های نفوذ بسته است و لجاج و شقاوت به اوج رسیده است، دیگه ادامه دادن هیچ فایده‌ای ندارد. اینجا جایی است که باید اعراض کرد. فعرض. اما این خیلی حرف سنگین است. فعرض، چه کسی اعراض کند؟ کسی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی کسی که تمام وجود او مظهر اتم رحمت الهی است برای انسان. وای اگر روزی بیاید که پیامبر روی گرداند از کسی، یعنی همه رحمت خدا از یه انسانی سایه اون برداشته بشه، دیگه این انسان حال و روز او معلوم است. بالاخره اینها چه کسانی هستند که فعرضن هم؟ اینا همونا هستند که فعرضن الجاهلی، اینا همون کسانی هستند که به جهل مرکبشون ادامه دادن، به لجاجت و حماقتشون به تعبیر قرآن ادامه دادن و به اینجا رسیدن که دیگه استحقاق این که بیشتر مورد عنایت و بررسی باشن نیستند. و پناه میبریم به خداوند از این که انسان به چنین جایی میرسد. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. پیامبر و شما از اینها روی گردانید و منتظر حکم و داوری الهی باشید و منتظر یوم الفتح باشید، منتظر نصرت الهی باشید، منتظر الطاف الهی باشید. اونها هم منتظر میمانند. اونها هم بسا انتظار دارن که یقولون شاعر نتربص به هیری بالمنون. شاید اونها هم در انتظار آنن که عمر تو به سر آید، بتونن تو رو ترور کنن، بتونن یه جوری سفره تو رو جمع کنن. اونها هم منتظر باشند. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. شما هم انتظار خواسته های خودتون بکشید، من انتظار خواسته های خودم. شما انتظار وعده های معبودانتون و من منتظر وعده پروردگارم که اونها میگن یقولون متى هذا الوعد. ما منتظر وعده الهی هستیم، شما هم منتظر وعده خدایانتون و دلها و نفوستون باشید و ببینیم که آنگه پایان امر چه خواهد بود و شما به کجا میرسید و ما در چه جایگاهی قرار خواهیم گرفت. و انتظروا انهم منتظرون، آیه پایانی و کلام انتهایی سوره مبارکه سجده. خب توفیقی بوده است که مجموعه مباحث سوره سجده رو در 10 نوبت خدمت عزیزان مطرح کردم و این جلسه 10 بود که سوره مبارکه به پایان رسید و الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی آلائه. خدا رو شکر میکنیم بر تمام این سوره و بر نعمتهای الهی. من یه نکته رو عرض کنم و اون این که خب امروز به حمدالله روز بسیار فرخنده و مبارکی بود، 10 ماه رجب و میلاد وجود نازنین حجت بالغه الهی و حضرت جواد الائمه علیه السلام و برکات و عنایات وجود و بارکشون امیدوارم شامل حال ما بوده است و باشد و فزونتر از قبل باشد. و الحمدلله مبارک است این روز، مبارک بود و مبارک خواهد بود همه این ایام فرخنده رجب و این روز بر عزیزان. و من دریغم اومد که در جوار مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی باشیم به نیابت از همه عزیزان، اما یه اشارتی به مقام شامخ حضرت جواد الائمه نشده باشد. وجود مبارک حضرت جواد الائمه علیه السلام میتوان گفت در سه صفت سرامت بودند، همون سه صفتی که خداوند اینها را عامل افضلیت انسانها نسبت به یکدیگر میداند: علم، تقوا و مجاهده. یعنی وجود مبارکشون به لحاظ علمی، حیف کاش ظرفیت زمان می بود که من اشاره می کردم، نه اینکه بگوییم در علوم فقط صرفاً تشریعی، یعنی در علم شریعت، یا به بیانی بگوییم مثلا در علم خاص‌تر از شریعت، مثلا در فقه و احکام، که در فقه و احکام هم روش وجود مبارک جواد الائمه رو من درش تفاوت‌هایی می‌بینم. یعنی وجود مبارک حضرت جواد الائمه به ظرائف فقهی و حکمی اشاره کردند، یا به تعبیری وارد فروعی از فقه شدند که شاید برای دیگر حجج الهی و امامان زمینه ورود به اون پیش نیامده بود و این قابل تأمل و مطالعات جدیتر است. یعنی در زمینه فقه یه مکتب فقهی دارد وجود مبارک جواد الائمه. در مباحث کلامی همینطور، یعنی امام به یه ریزکاری ها و ظرافت های کلامی اشاره می کنن که میشه گفت خاصه، حتی گاه مباحث نظری فکری عقلی فلسفی رو می بینیم که امام به ظرافت هایی به اون می پردازن به اشاره می کنن. و در بقیه علوم همینطور، در اخلاق و در عرفان و در زیب، عجیب، واقعا فوق‌العاده است و شگفت‌انگیز است. و با توجه به عمر کوتاه وجود مبارکشون و 25 سال عمر شریف، مثل این که امام کار نکرده بسیار داشتن، لذا شتاب علمی حضرت از بقیه ائمه علیهم السلام بیشتر، شتاب علمیشون، شتاب گسترش و تولید علمشون خیلی بیشتر از بقیه معصومین علیهم السلام بوده است. اینا شواهدش موجوده دیگه، من دارم کلیات رو عرض میکنم. و حتی گاه یه مسائلی رو میبینیم و نکاتی رو میبینیم در زبان حضرت که بسیار شگفت‌انگیز و زیباست. مثلا اون جمله زیبا، اولین کسی که این مطلب رو بازگو کرد که یأتی علی الناس زمانون، زمانی میآید که کسی در مشرق می نشیند سخن میگوید و در مغرب او را کسی میبیند و صدای او را میشنود. این اولین بار از حضرت جواد الائمه است. یعنی آن چاهای انصاری امروز در این روز 15 اسفند ماه و 10 ماه رجب از ساعت 8 و مثلا 16 دقیقه شروع کردم تا الان یه ساعت خدمت دوستان گفتم، عزیزانی هستن که الان میدونم در اروپا، عرض سلام میکنم خدمتشون، در قاره دیگه، در جاهای دیگه هستن و در کشورهای مختلف دنیا و در شهرهای کشور خودمون هستن، که به همتون عرض سلام و ارادت دارم و دعاگوی عزیزان هستم. دارید مشاهده میکنید، به قول آقایان لایف دارید میبینید در اینستاگرام، در عرض به خدمتون بقیه جاهای دیگه، فضاهای موجود رو خود سایت دارید نگاه میکنید، این رو بررسی میکنید و مشاهده میفرمایید این رو. خب امام فرمودن مینشیند سخن میگوید، در غرب او را میبیند، در غرب سخن میگوید، در شرق او را میبیند. این فرمایش اولین بار کسی که این رو گفت وجود مبارک جواد الائمه بوده، که این نوید رو به بشر دادن که بشر این ظرفیت رو داری، برو پیدا کن، کشف کن. فرمودن یأتی علی الناس زمانون یسیر الناس بالحدید، زمانی میاد که مردم با آهن حرکت میکنن. کی میفهمید؟ یعنی ازت اتومبیل رو دارن میفهمن، هواپیما رو میگن، قطار رو میگن. حتی در این حوزه ها وجود و مبارکشون ورود دارن که اینا هست و قابل تأمل و بررسی است.